14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در این یک شنبه 20 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش روی این مجله خبری تحلیلی هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌های داغ رو براتون آماده کردیم. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرها.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، منابع بهداشتی نوار غزه میگویند از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نیمه مهر ماه سال گذشته بیش از 37,000 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش تقریبا 84,500 تن هم در این درگیری ها زخمی شدند. این در حالی است که منابع حقوق بشری و سازمان ملل متحد تایید کردند که در این فاصله بیش از 1.5 میلیون نفر از جمعیت این منطقه آواره شدند. دیروز ارتش اسرائیل در عملیاتی پیچیده در نواحی مرکزی نوار غزه موفق شد 4 گروگان را آزاد کند. در جریان عملیات بین 90 تا 220 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی هم کشته شدند. ماهاست که تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی بی‌نتیجه مانده است. آمریکا و اتحادیه اروپا هم گرچه حماس را سازمانی تروریستی می‌نامند، اما در گفتگوهای غیر مستقیم با هدف آتش‌بس حضور داشتند. به گزارش شرکت‌های امنیت دریایی، صبح امروز دو کشتی در آب‌های جنوب یمن در دو حادثه جدا هدف پرتابه‌های قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شدند. در یکی از این حملات کشتی باری که با پرچم آنتیگوا و باربودا تردد می‌کرد در جنوب شرقی عدن هدف موشک قرار گرفت و برای مدتی دچار آتش‌سوزی شد. بنابر گزارش‌ها این کشتی پس از اصابت موشک از سوی قایق‌های کوچک هم هدف تیراندازی قرار گرفت. به گزارش عملیات تجارت دریایی بریتانیا، حادثه دیگر هم مربوط به یک شناور دیگر بود که در جنوب غربی عدن هدف یک پرتابه قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد، اما پس از آن به مسیر خود ادامه داد. در 7 ماه گذشته حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها صدها حمله علیه کشتی‌های تجاری در آب‌های منطقه انجام دادند. اولین دوره 5 روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایران شامگاه شنبه به پایان رسید و سخنگوی این شورا اعلام کرد که این روند برای 5 روز دیگر تمدید شده است. در خبری دیگر، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران احتمال حمایت این تشکل از علی لاریجانی را رد کرد و گفت برخلاف دو تجربه سالهای 92 و 96 جبهه اصلاحات به گفته او زیر بار نامزدی نیابتی نمی رود. انتخابات در ایران از جمله به دلایل مداخلات گسترده شورای نگهبان یکی از غیر رقابتی ترین انتخابات ها در میان کشورهای جهان است و در سالهای اخیر هم با کمترین میزان مشارکت همراه بوده است. رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار با همتای آمریکایی خود گفت یکی از محورهای گفتگوهای آنها مقابله با اقدامهای ایران در تشدید تنشها بود و دو کشور بر اعمال فشارهای لازم در این زمینه مصممند. امانوئل مکرون که در کاخ الیزه و در نشست خبری مشترک با جو بایدن صحبت می‌کرد، از جمله به اقدامهای بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همچنین حملات بی‌سابقه تهران به اسرائیل اشاره کرد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت که آمریکا و فرانسه در مورد قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی کاملا تفاهم داشتند. پیشتر برخی رسانه ها از عدم موافقت آمریکا با صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. در آخرین روز از انتخابات پارلمان اروپا، رأی‌گیری در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا امروز برگزار می‌شود و نمایندگان این کشورها در پارلمان اروپا تعیین خواهند شد. رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز محمد جعفر ناظم‌السادات درباره بحران فزاینده آب در ایران هشدار داد. اوکراین میگوید برای اولین بار یک جنگنده مدرن سوخوی 57 روسیه را نابود کرده است. این جنگنده البته در حال پرواز هدف قرار نگرفته، بلکه در پایگاه هوایی آختوبینسک در فاصله حدود 600 کیلومتری خط مقدم با یک پهپاد هدف قرار گرفته است. و سرانجام اینکه مسابقات تنیس آزاد فرانسه موسوم به رولان گاروس به ایستگاه پایانی رسید. تا ساعتی دیگر کارلوس آلکاراس اسپانیایی و الکساندر ازوروف آلمانی در دیدار نهایی انفرادی مردان مقابل هم قرار می‌گیرند و با مشخص شدن تکلیف قهرمان پرونده این فصل مسابقات رولان گاروس هم بسته می‌شود.
محمد زرقامی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. عملیات رهایی 4 گروگان اسرائیلی، بازتاب و تبعات آن در داخل اسرائیل و جهان، وضعیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حواشی مختلف در پهنه سیاسی داخل کشور و واگذاری احتمالی پست سلطنتی بریتانیا از قدیمی ترین شرکت های خدمات پست در جهان به یک سرمایه دار اهل جمهوری چک. اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. بله، عملیات رهایی 4 تن از گروگان‌های اسرائیلی که در خبرها هم بهش اشاره شد از سوی گروه افراطی حماس در اسرائیل بازتاب وسیعی داشت. این در حالیه که در دیگر نقاط جهان برخی از شمار بالای تلفات غیر نظامیان فلسطینی در این عملیات رهاسازی به شدت انتقاد کردند. از جمله جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این عملیات را قتل عام غیر نظامیان توصیف کرده. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از او درباره واکنش‌های داخل اسرائیل به آزادی 4 گروگان و انتقادها به کشته شدن غیر نظامیان پرسیدم.
در اسرائیل موجی از شادی و احساس غرور و افتخار نسبت به اقدام مشترک ارتش و نهادهای امنیتی ایجاد شده. مردم در همه جا ابراز شادمانی میکنن. حتی شب گذشته در حالی که هزاران تن از مردم بار دیگه در تل اویو گرد آمده بودند تا خواهان یک معامله هرچه زودتر با حماس بشن که اون 116 گروگان باقی مانده هم هرچه زودتر آزادی خود شون رو پیدا بکنن، در اونجا هم مادران و برادران و خواهران این گروگان‌های باقی مانده از اسرائیل و از عملیاتی که انجام داده، اونم به این صورتی که تونسته هر 4 گروگان مورد نظر رو سالم بیرون بیاره، تقدیر و تشکر می‌کردن. و مطالبی که مربوط به کشته شدن غیر نظامیان در نصیرات بوده در واقع در حاشیه این رویداد بزرگ برای اسرائیلی ها قرار گرفته. اسرائیل تاکید داره که وقتی که خودرویی آمد که فرمانده کل اون نیروهای عملیاتی هم در اون بود و اون فرمانده خودش اولین نظامی بود که وارد اون یکی از اون خونه ها شده بود، اون فرمانده زخمی شده بود، 3 گروگان هم در اون خودرو بودن و قبل از این که به سوی هلیکوپتری برده بشن در ساحل مدیترانه که از اونجا با اون بالگرد به تل اویو این گروگان های آزاد شده رو بیارن، مورد حملات شدید راکتی و خمپاره‌ای از سوی نیروهای حماس در اون محله قرار گرفته بودن و با انواع آتشباری ها روبرو بودن و نیروهای اسرائیلی در واقع برای نجات خودش، یعنی در واقع یه نوع عملیات نجات در نجات بوده که ناچار به تیراندازی شدن.
درباره شمار کشته شدگان طرف مقابل آمار بسیار متفاوتی وجود داره. از 100 نفر که دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل بهش اشاره کرده تا 210 نفر که مقام‌های فلسطینی به اون اشاره کردن. آیا اطلاعات بیشتری درباره کشته شدگان این عملیات منتشر شده در اسرائیل؟
البته از این مسئله هم صحبت میکنن که افراد عامه فلسطینی و غیر نظامیان با گروه حماس در نگهداری از این گروگان‌ها مشارکت عملی داشتن و باعث شدن که این گروگان‌ها در این خونه‌های افراد غیر نظامی در داخل بازار شهر نصیرات این زندگی خودشون رو بگذرونن و در واقع به رنج طرف خودشون توجه میکنن تا به رنج و آنچه که پیامد داشته برای طرف مقابل.
اشاره کردید به تصاویری که از نوا منتشر شده بود، یکی از گروگانهای اسرائیلی که در جریان عملیات اخیر آزاد شد، زن جوانی که تصاویر برده شدنش به درون غزه در روز 7 اکتبر در رسانه‌ها سر و صدای زیادی به پا کرد. آیا او درباره نحوه برخورد گروگانگیران صحبتی داشته؟
اسرائیل وقتی که این گروگان‌ها آزاد میشن، در معامله قبلی 6 ماه پیش هم همینطور بود، در این روزهای اول فعلا فقط روانکاوان و روانشناسان برجسته رو در خدمت این افراد قرار داده و امکان میده که فقط نزدیکترین افراد خانواده با اونها دیدار بکنن و فعلا رسانه‌ها با این افراد مصاحبه‌ای نداشتن، اما بستگان و دوستان اونها یک کم و بیش چیزایی رو گفتن. نوا در جشنواره موسیقی شرکت کرده بود که همین با نام خودش، جشنواره موسیقی نوا در جنوب اسرائیل در جریان بود. دانشجوی دانشگاه برشه و با دوست پسرش رفته بود در اون جشنواره و اون فیلم جدا کردن نوا به نمادی از گروگانگیری تبدیل شده بود. معلوم شده که دست کم نوا در یک ماه و نیم اخیر به تنهایی در یک آپارتمان طبقه همکف در بازار شهر نصیرات نگهداری میشد و اون 3 مرد دیگری که اسرائیل اونا را هم آزاد کرد، اونها در یک خونه دیگه در 200 متری نوعا ولی با هم دیگه بودن. فعلا چیزی در مورد رفتار و اینا یه جدید بیان نشده.
خب پیش از این انتقادهای زیادی به دولت بنیامین نتانیاهو وارد بود از سوی شماری از شهروندان اسرائیل. حالا با توجه به این عملیات اخیر، وضعیت دولت بنیامین نتانیاهو چه تغییری کرده؟
همین گروگان‌هایی هم که آزاد شدن، والدین اینها آمدن همین دیروز ضمن قدردانی و ضمن در آغوش کشیدن بنیامین نتانیاهو به سایر مردم اسرائیل گفتن همین امشب بیایید در تل‌آویو تظاهرات بکنید و اونها میگفتن که معلومه که کماندوهای اسرائیلی نمیتونن برن اون 116 گروگان دیگر رو کجا توی غزه، توی این 2.5 میلیون مردم غزه با این وضعیت جنگی که حاکم هست پیدا بکنن و اونها رو هم نجات بدن. بنابراین آزادی بقیه تنها منوط به انجام یک معامله هست. تظاهرات و تجمع‌های درخواستی از دولت کماکان ادامه داره.
بله، گفتگوی من بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در همین باره روزنامه واستریت جورنال به نقل از برخی مقام‌های مطلع از مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس نوشته که قطر و مصر به رهبران این گروه افراطی گفتند که در صورت موافقت نکردن به آتش‌بس، احتمال بازداشت، مسدود شدن دارایی‌ها، تحریم و اخراج آنها از دوحه وجود دارد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با کامران متین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، نظر او را درباره آخرین تحولات جنگ غزه جویا شده.
این عمليات نجات 4 گروگان که اخبارش منتشر شده، خب طبیعتاً برای کسانی که فکر میکنن که بدون مذاکره میشه گروگان ها رو آزاد کرد و جنگ باید ادامه پیدا بکنه، قطعاً موضع اونها رو تا حدی تقویت خواهد کرد. وقتی آقای بنی گانس که گفته بود به دلیل اختلاف با آقای نتانیاهو ممکن از دولت جنگ بیرون بیاد، هم فعلا به تعویق انداخته اون اطلاعی رو که میخواست صادر بکنه امروز. اما در این حال این عملیات نجات در مرکز غزه صورت گرفته، جایی که 3-4 ماه پیش قرار بود مثلا پاکسازی شده باشه و اصولا حماس در اونجا وجود نداشته باشه. در این حال در همون منطقه در همین شب و روز گذشته حدود 92 نفر فلسطینی هم کشته شدن. یعنی اون هزینه انسانی این عملیات جنگی که محکومیت‌های بین‌المللی و ناخشنودی حتی همپیمانان اسرائیل رو هم به همراه داره، کماکان ادامه داره. حتی فرماندهان خود ارتش اسرائیل گفتن که با وضع کنونی ممکنه جنگ حداقل 7 ماه دیگه هم طول بکشه. واقعیت این است که خب قطری‌ها هم می‌دونن، آمریکایی‌ها هم همچنین، که بالاخره بخش سیاسی حماس در بیرون از فلسطین هست، ولی رهبران نظامی مثلا یحیی سینوار مثلا در خود غزه هستن و الزاما رهبران سیاسی نمیتونن دیکته بکنن شروطشون رو. از این لحاظ اینکه واقعا این تحریمایی که تهدید کردن حماس رو واقعا اجرای خواهد شد یا نه من مطمئن نیستم، ولی به هر حال فشار رو قطعا اونا رو حماس خواهند آورد. اما در مورد اسرائیل من فکر میکنم تنها نیرویی که میتونه روی اسرائیل تاثیرگذار باشه دولت آمریکاست و اونها هم بیشتر در حد توصیه هست نه فشار، چون فشار باید جنبه عملی پیدا بکنه و جنبه عملیش هم این هست که آمریکا مثلا صدور اسلحه رو به اسرائیل متوقف بکنه. این چیزی هست که در سال انتخابات یک خودکشی سیاسی برای آقای بایدن محسوب خواهد شد یا حداقل هزینه‌اش بسیار بالا هست. این دلیل اونها دست این کار نمیزنن. یک مسئله ای که ممکن هست تا حدودی روی تصمیمات دولت آقای نتانیاهو تاثیر بذاره اتفاقا بیرون از اسرائیل هست ولی نه آمریکا، اون لبنان هست. یعنی عملات حزب الله در این یک دو هفته اخیر خیلی شدید شده، عمیق‌تر شده در خاک اسرائیل، از سلاح‌های جدید استفاده کردن و به نظر میرسه که هر چقدر وضعیت در غزه بدتر میشه برای حماس لازم نظامی، حملات حزب الله شدیدتر میشه تا بتونن فشار رو روی اسرائیل بیشتر بکنن که شاید در اونجا آتش بسی حالا اسرائیل بهش تن در بده. ولی خب اون مسئله تنها جبهه جنگ رو از جنوب به شمال خواهد کشوند، چون حدود 80,000 نفر از ساکنین اسرائیل الان اون مناطق رو در شمال اسرائیل تخلیه کردن به دلیل حملات حزب الله انجام میده. دولت آمریکا در پیام‌های خصوصی هشدار داده به دولت اسرائیل که هر حمله محدودی علیه حزب الله ممکنه منجر به یک جنگ بسیار بزرگ منطقه‌ای بشه که ایران هم درگیرش بشه و قابل کنترل اصلا نباشه.
کامران متین بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. اما درباره آخرین وضعیت چینش مهره‌ها و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراه خواهیم شد، البته گفتگویی خواهیم شنید یا صدای روح الله رحیم‌پور رو خواهیم شنید، تحلیل آقای رحیم‌پور رو خواهیم شنید، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، درباره آخرین وضعیت انتخابات در ایران.
خانم زرآبادی جزء کاندیدای معرفی شده نیست، فقط چون نصف بیشتر آرای مجمع جبهه رو به دست آورده بود اسم ایشون آورده شده. اولا این سه تا کاندیدا وقتی معرفی شدن نشون داد که جبهه اصلاحات برای تشکیل دولت هیچ برنامه‌ای نداره، به دلیل اینکه هر کدوم از این سه نفر دارای خواستگاه، ایدئولوژی و نوع تفکر و نگرش کاملا متفاوت با اون یکی ها هستند و مشخصا جبهه اصلاحات برنامه انتخاباتی خودش رو کاندیدا محور چیده، یعنی هر کدومشون که اومدن بر اساس اون میخواد، یعنی برنامه تشکیل دولتی و به صورت منظم درون جبهه اصلاحات وجود نداشت. ثانیاً هر سه نفر کسانی که معرفی شدن از احتمال بسیار پایینه تایید صلاحیت برخوردار هستند، به ویژه آقای آخوندی که در میان اون 80 نفری که ثبت نام کردن اصلا جدی ترین منتقد ساختار سیاسی هست، یا آقای پزشکیان که در صورت پیروزی میتونه حتی موج سازی بکنه و جریان سازی بکنه، این هم با اون ایدئال هایی که شورای نگهبان و حاکمیت به دنبالشه مغایرت داره. جهانگیری هم که اساساً امکان اون تحول رو در جامعه نداره، این اون قدرت رو نداره در جامعه تحول ایجاد بکنه که مردم ترغیب بشن برای شرکت در انتخابات. ثانیاً اگر حتی یکیشون هم موفق بشه از فیلتر شورای نگهبان رد بشه و از احراز صلاحیت بشه، در وضعیت موجود با سه تا بحران مواجه خواهند بود. دو تا کار همزمان داره اتفاق میفته، از یک طرف به صورت رسانه‌ای دارن این رو القا میکنن که مشارکت در این انتخابات بالا خواهد بود، از طرف دیگه در درون ساختارهایی که اجرا و نظارت بر انتخابات رو بر عهده دارن همچنان ایده مشارکت حداقلی یا مشارکت کنترل شده با ریسک پایین رو دنبال میکنن. فضای انتخاباتی برای اینکه از شور و رمق خیلی بالا برخوردار باشه نیازمند ایجاد محیط آزاد برای دیالوگ بین طرفهای انتخاباتی هست. تا این اتفاق نیفته اساسا شور انتخاباتی رخ نمیده. جلوی اون رو هم که از میگیرن همین نکته رو توجه داشته باشید که ستاد انتخابات سازمان صدا و سیما، ستاد انتخابات وزارت کشور، هیئت نظارت بر مطبوعات و حتی شخص وزیر اطلاعات در روزهای گذشته ورود کردن مستقیم و به انهای مختلف چه به کاندیداها، چه طرفدارانشون و چه به مطبوعات تاکید کردن که حواستون رو جمع کنید، سیاه نمایی نکنید، خیلی تون نرید، مردم رو تحریک نکنید و اینجور چیزا. خب این نشان دهنده اینه که شور انتخاباتی در چنین محیطی شکل نخواهد گرفت و بدون شور استقبال و مشارکت هم افزایش پیدا نمی‌کند.
روح الله رحیم‌پور بود، تحلیلگر سیاسی در ترکیه. اما فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر شما هم درباره آنچه که در ایران در حال رخ دادن هست نظری داشتید، حتما میتونید پیامتون رو به صورت صوتی برای ما از جمله از طریق پیام رسان واتساپ بفرستید با شماره 2420-725-970-30. در ادامه نظر چند تن از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید که برای رادیو فردا صداتون رو فرستادید.
با درود به شما و خسته نباشید. این بحث تایید و عدم تایید شورای نگهبان که برگرفته از فقه مصادره شده شیعه توسط ولی وقیه نظام مافیایی جمهوری اسلامیه، قطعاً طبق قانونش به زنان در عرصه انتخابات راه نخواهد داد. اینکه ثبت نامشون فقط کردن 4 خانم رو برای کاندیدایی یک سناریوس که چندی اخبار رو تحت شعاع قرار بده و کسانی که در پروسه های مختلف ما سند داریم از جنتی به عنوان رئیس شورای نگهبان که لاری جانی رو به چندین دلیل رد کرده، آیا اون دلایل رفع شدن؟ علی لاریجانی عوض شده؟
روی سخنم با جناب آقای رضا پهلوی است، نیروی مقتدری که میتواند شورای از تمام خردمندان و دانشمندان و صاحب نظران را دور هم گرد بیاورد برای اتحاد و رهبری و تشکیل دولت مقتدر سکولاری که میتواند جانشین آخوندها شود به جای آن شورای ناهمگون و غیر سیاسی قبلی که فاقد هیچ گونه صلاحیت سیاسی و اجتماعی بود.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
تب بازی همستر در ایران فراگیر شده. همستر، موش کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده، در خطبه نماز جمعه هم مورد توجه قرار گرفته. گزارشی از نسرین افشار.
از نات کوین جا موندی؟ اشکالی نداره که همستر کامبت رو امتحان کن.
چجوری هر روز از همستر 6 میلیون تکه بیشتر بگیریم؟ دو تا فر
رویای کسب درآمد میلیاردی با بازی همستر کامبت در ایران. طی روزهای اخیر بسیاری از مردم شماره‌های غیر فعال حساب‌های کاربریشان در تلگرام را مجدداً فعال کردند. این اقدام به دلیل یک بازی کریپتوی جدید در این پلتفرم است که در آن کاربر با ضربه زدن متوالی روی صفحه گوشی سکه جمع‌آوری می‌کند. 11 میلیون همستر کوین حدود 1 میلیون دلار ارزش دارد. اما قیمت همستر کوین به طور قابل توجهی نوسان دارد و مدام در حال تغییر است. اما حالا که تب و تاب این بازی در ایران فراگیر شده، همستر، موش کوچکی که بر صفحه تلفن‌های همراه کاربران ایرانی ظاهر شده، در خطبه‌های نماز جمعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. امام جمعه شهر لنده در استان کهگیلویه و بوی رحمت تاکید کرده کسب مال از طریق نات کوین و همستر حرام است. هدایت محمودی این بازی‌ها را تبلیغات دشمن نامید و از خانواده‌ها خواست با سواد رسانه‌ای به این پدیده نگاه کنند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید هم در مورد حکم شرعی این بازی گفته است، چون منشأ استخراج آن روشن نیست، معامله، سرمایه گذاری و درآمد حاصل از آن جایز نیست. اما در واکنش به آنها، رضا رشیدپور، مجری و تهیه کننده سابق صدا و سیما، علت جذب گسترده جوانان به این بازی را مشکلات اقتصادی جوانان در ایران نام برده بود. غیر از قشر مذهبی، فعلا از منظر اقتصادی، دولتی و یا پلیس نظرات محافظه‌کارانه ای ارائه می شود. حمید رضا سلطان آبادی رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران در مصاحبه‌ای با برنامه‌ای در رادیو تهران این گونه میگوید:
بازی‌هایی که اخیراً حالا رایج شده خیلی نمیشه در موردشون اظهار نظری انجام داد، ولی نمیتونیم خوشبینم باشیم به این نکته که چرا یه همچین اتفاقایی داره میفته، چون منشأ داخلی ندارن، منشأ بیرونیه و خیلی توی کشور ما هم این رواج پیدا کرده، همش علامت سواله و نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم.
محمد تقی هلیساز متخصص طب فیزیکی و توانبخشی نیز تاکید کرده افرادی که بیش از حد درگیر استفاده از تلفن همراه و این بازی شوند در مرحله اول دچار آسیب در بخش‌های گردن، شانه، آرنج و دست‌ها می‌شوند. اما در حالی که بسیاری برای کسب درآمد فقط تداوم ضربه زدن روی یک سکه درون بازی را برای جمع کردن مقدار بیشتری توکن توصیه می‌کنند، متخصصان بازی‌های کامپیوتری آن را رد کرده و دستورالعمل‌های دیگری را پیشنهاد می‌کنند.
دو تا کار وجود داره. اولین کار 3 تا کارت مخفیه که اگه پیداشون کنین بهتون هر روز 5 منو سکه بیشتر میده. و دومین کار هم کد مخفی یا کد مورس که اگه هر روز واردش کنین بهتون 1 منو سکه بیشتر میده.
مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و تکنولوژی ساکن کانادا، در مورد استقبال از این بازی می‌گوید:
اما چند هفته گذشته ایده تونستن نات‌کوین‌هاشون رو تبدیل بکنن به دلار و ریال و حتی جنس بخرن. این باعث توجه ایرانیان شد که خب این بازی‌های از این جنس، یعنی ضربه زدن روی موبایل، حالا اینجا در تلگرام، ممکنه واقعا تبدیل بشه به دلار واقعی.
آرش کاوه، کارشناس تکنولوژی ارتباطی، در مورد تحریم‌ها و دسترسی به پول این نوع بازی‌ها در تلگرامش گفته است:
پروژه همستر قراره روی شبکه تون لانچ بشه. چرا این برای ما ایرانی ها مهمه؟ چون میتونیم روی همین شبکه از کیف پول تون کیپر استفاده بکنیم و نقل و انتقالاتمون خیلی خیلی راحت میشه، چون کیف پول ما رو تحریم نکرده.
فعالان بازارهای رمزارز همچنان با وجود رشد نزدیک به 300 برابری ارزش ناتکوین پس از عرضه به پروژه همستر به دیده تردید نگاه می کنند. نامشخص بودن شیوه تخصیص توکن‌ها به کاربران و میزان نامشخص بودن آن با در نظر گرفتن 100 میلیون کاربر فعال در بازی همستر، این احتمال را مطرح کرده است که هجوم فروشندگان باعث شود قیمت رمزارز آن افزایش پیدا نکند. کارشناسان اقتصادی میگویند در ایران استقبال گسترده از بازی همستر و پروژه‌های مشابه حاصل شرایط آشفته اقتصادی و فقر فزاینده و ناامیدی از بهبود اوضاع موجود است.
نسرین افشار گزارش می‌داد. اما گزارش‌هایی از واگذاری پست قدیمی و سلطنتی بریتانیا، یعنی رویال میل، به بخش خصوصی منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
خیلی از شما سریال عروسکی پت پستچی را دیده اید. سریالی عروسکی که در اون پت مأمور پست سلطنتی بریتانیا همراه گربه سیاهش با یک خودروی قرمز همراه نقش و نشان رویال میل بسته های پستی را به دست مردم میرساند. پست سلطنتی بریتانیا یا همان رویال میل قدمتی 500 ساله دارد و مسئول ارائه خدمات پستی و چاپ تمبر در بریتانیا است. تمبرهایی که بسیاری از آنها ارزش کلکسیونی دارند و امروز با نشان پست سلطنتی بریتانیا با ارزش و گرانبها هستند. پست سلطنتی بریتانیا رویال میل تا سال 2015 میلادی که سهامش در بورس لندن عرضه شد، حدوداً به مدت 450 سال شرکتی دولتی بود و حالا یک میلیاردر سرشناس اهل چک به نام دانیل کرتینسکی می‌خواهد مالک آن باشد. هیئت مدیره شرکت خدمات پستی بریتانیا با پیشنهاد خرید بیش از 3.5 میلیارد پوندی آقای کرتینسکی موافقت کرده است. پست سلطنتی بریتانیا در یک دهه اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی با چالش‌های بسیاری از جمله کاستن از منابع انسانی و خدمات ضعیف به مشتریان روبرو بوده است. موضوعی که حالا میلیاردر سرشناس چک می‌گوید می‌خواهد با توسعه این شرکت پستی تاریخی و قدیمی آن را به شرکتی بین‌المللی به رقیب قدرتمند قول‌های خدمات پستی در آمریکا و اروپا مثل DHL، FedEx یا UPS تبدیل کند. دانیل کرتینسکی فارغ‌التحصیل تحصیل حقوق از شهر برنو و یکی از ثروتمندترین افراد در جمهوری چک است. او سرمایه گذاری هایی را هم در سراسر اروپا از جمله در حوزه انرژی، رسانه و ورزش انجام داده. سرمایه گذاری هایی که همگی زیر مجموعه شرکت هلدینگ ای پی گروپ هستند. حالا با توجه به اینکه خدمات پستی بخش مهمی از زیرساخت‌های بریتانیا است، این تصاحب می‌تواند تحت قانون امنیت ملی و سرمایه‌گذاری بررسی دقیق شود. موضوعی که البته به نظر نمی‌رسد برای واگذاری چالش برانگیز باشد. حالا آینده شرکتی که در سال 1516 میلادی با فرمان هنری هشتم پادشاه وقت بریتانیا گشایش یافت، در حاله ای از ابهام قرار دارد. اینکه نقش میلیاردرها در جهان ما در رقم زدن سرنوشت میراث تاریخی چیست؟ آیا نهادها و نمادهای ملی که حاصل کار و تلاش هزاران انسان در طول تاریخ بودند با سلیقه و پول پولدارها حفظ خواهند شد؟
و با این گزارش بنیامین صدر که با موسیقی کارتون پت پستچی به پایان رسید، به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخشهای بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.